میتونه رو زندگی آیندهشون داشته باشه، روی فرزندانشون داشته.
خب کسی که تحصیل نکنه از زمان پایه خرابه، یعنی که نمیتونه اولاد خود درست تربیه کنه، درست به اونا یاد بده. تا یعنی خیلی چیزها هست که با رفتن به مدرسه و رفتن به دانشگاه یاد میگیره، ولی اونا رو که یاد نگیره خب نمیتونه فرزند خودم تشویق کنه، که یعنی میگه خودم چه شروم که فرزندایم شوه. اون دلیل خیلی تاثیرات منفی داره.
خیلی عالی، قربان شما، خداحافظ.
بله، آهنگ زیبایی بود، همخوانی زیبایی بود با صدای دختران افغانستانی. میگه که دختر هستم، میتوانم خودم شکوفه کنم، گل بهشت خدا، دختر هستم گل بهشت خدا. شعر زیبایی از سمی حامد با همخوانی زیبایی دختران افغانستانی. برقرار باد و ماندگار باد این همخوانی ها، این شور و هیجان ها. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. دکتر حوریا بیانی آماده صحبت هستند درباره دختران افغانستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان. روزهای پایانی سال 1402 شمسی است و فرصت خوبی برای اینکه به سالی که گذشت و خوبها و بدها و موفقیتها و ناکامیها فکر کنیم و برای سال آینده طرحی نو در اندازیم. رسیدن به این خودآگاهی میتونه که موجب این باشه که گامهای بعدی ما استوارتر برداشته شوه و خطای ما کم و کمتر باشه. این مرور گذشته فقط به صورت فردی نیست، یعنی اینطور نیست که منحصر باشه در اینکه یک نفر رفتارهایی که انجام داده، انتخابهایی که کرده، برنامه ریزی که انجام داده اینها را بررسی کنه، بلکه به صورت اجتماعی هم میتونیم در جامعه خود، در شهر خود، در منطقه خود، در اما محلهی که زندگی میکنیم هم امیتور بازنگری را داشته باشیم، چون بخش مهمی از رشد اخلاقی ما در اجتماع اتفاق میفته. بخش مهمی از اهداف خودمان را ما در اجتماع پیگیری میکنیم، از دیگران کمک میگیریم و با یاری همدیگه در یک کشتی حرکت میکنیم. پس شاید که این کار شایسته و بایسته باشه که اون چه که در جامعه ما هم رخ داده بررسی کنیم، بازبینی کنیم، نقش خودمان را در رو بررسی کنیم و همینطور اگر که نقاط قوتی را میبینیم اونها را در سال جدید ادامه بدیم و اگر نقاط ضعفی هم هست تلاش کنیم که در سال جدید به اندازه سهم خود و توانایی خود این نقاط ضعف برطرف شود، چون موفقیت فردی در یک جمع که همه به یک سمت خاصی روان هستند شاید که بسیار سخت باشه، بلکه اگر که افراد محله ما، فامیل ما و منطقه ما و شهر ما همه با هم دست به دست هم در حال رشد و شکوفایی و تلاش باشند، قطعاً ما و شما هم در کنار بقیه میتونیم که از این رشد بهره‌مند باشیم. از مهمترین چالش هایی که در تقریباً 900 روز گذشته ما با او مواجه بودیم و یک چالش اجتماعی برای همه ما هست، چالشی که امیدواریم در سال پیش رو و سال جدید این مرتفع شود، مسئله تحصیل دختران ما در بالاتر از صنف 6 و همینطور دانشگاه هاست. سرمایه های اجتماعی ما نوجوان ها و جوان های ما هستند. نیروی محرکه برای آینده افغانستان همین ها هستند. و باز وقتی که از طبقه اوناس حرف می زنیم، یعنی از مادران آینده، مادران اولاً باید آگاهی داشته باشند. اونها باید بتانند که یک شخصیت مستقل، آگاه، خردمند و دارای مهارت‌های مختلفی از جمله حل مسئله و همدلی و مانند اینها باشند. و مکاتب و دانشگاه‌ها نقش بسیار مهم میره در این که چنین افرادی پرورش پیدا بکنند، ایفا میکنند. اگر که برای آینده افغانستان تلاش میکنیم، اگر که برای ما مهم است، باید نسبت به این مسئله هم دغدغه داشته باشیم. باید تلاش کنیم که این چالش برطرف شود. چون میشه که آدمها را محدود کرد، میشه که 900 روز و حتی بیشتر 9000 روز مدارس و مکاتب ما و دانشگاه های ما من باشن، اما چه چیزی به دست میاریم؟ غیر از این است که تخمه یأس کاشتیم، غیر از این است که به دست خود سرمایه اجتماعی کشور خودمان را از دست دادیم، غیر از این است که نیرویی که برای حرکت کشور عزیزمان افغانستان به سمت توسعه باید استفاده می شد و کنج خانه ها راندیم، در حالی که وقتی که به متون دینی خود مراجعه می کنیم براحتی مستندات را می یابیم که از این کار من می شیم. دو روایت بسیار مشهور است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت می فرمایند طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، و در روایت دیگر حضرت می فرمایند طلب المال فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یعنی فراگیری دانش بر هر مسلمان، چه زن باشه چه مرد، فریضه است و کسب حلال هم همچنین بر زن و مرد فریضه است. چطور این روایات مشهور را به کنار می گذاریم و به نام خدا و با ادعا نسبت به دین و دینداری دخترانمان را از تحصیل و از دستیابی به یک کسب حلال منع میکنیم و همزمان چطور توقع داریم که این افراد بتانند که مادران خوبی برای نسل بعدی افغانستان باشند؟ ما به خودی خود مشکلات زیادی را در افغانستان داریم. بسیاری از مناطق دسترسی حداقلی هم به مکاتب ندارند، یا ای که به استاد ندارند، یا ممکن است برخی از خانواده ها و در برخی از خرده فرهنگ هایی که در افغانستان در برخی از نقاط افغانستان هست مانع تحصیل دختران و حتی پسران و بچه های ما باشند. چطور خودمان به صورت ساختاری اجازه میدیم که شاید تنها کشوری باشیم که دخترانمان را از تحصیل منع کردیم؟ در بین تمامی کشورهای اسلامی چنین چیزی بی‌سابقه است و این سوال مطرح میشه که آیا افرادی که فعلا به نام دین دختران ما را از مکاتب و دانشگاه منع میکنند، اینها تنها مسلمان هایی هستند که در روی کره زمین وجود دارند و بقیه کشورهای اسلامی هیچ درک و فهمی نداشتند؟ قطعا چنین نیست. پس چطور میشه که ادعا کنیم برای افغانستانیم اما همزمان مانع جدی برای رشد افغانستان ایجاد کنیم؟ من فکر میکنم که این روزهای پایان سال میتونه فرصتی باشه برای اینکه به جامعه خود نگاه کنیم، ببینیم که چه چیزی را میخواییم تغییر بدیم و چه چیزی را میخواییم که باقی نگه داریم. و سال جدید باید سالی باشه که ثمرات این تدبر و اندیشه را در او ببینیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برای خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. تشکر از دکتر حوریا بیانی. ساعت 11 و تقریبا 3 دقیقه است و همچنان درباره دختران عزیز ما صحبت میکنیم. چیزی که میشه بهش فکر کرد، اولتر از همه رفع این موانع هست به صورت جدی از طرف حاکمان افغانستان، و اما اگر تا زمانی که با این مشکل روبرو هستیم و این ممنوعیت رفع نشده، نقش افراد چقدر میتونه در خود خانواده ها مؤثر باشه. نقش یک پدر، نقش یک مادر، نقش همسر در ای که بتونیم به هر طریقی و از هر راهی شده، مثل آبی که از لابلای سنگ ها عبور میکنه، بتونه یک فضای آموزش و آموختن را برای اعضای خانواده، برای دختر خودش و برای همسر خودش فراهم بکنه.
نان تیار است یا نه؟
راستش ما وقت نکردم که دیگ پخته کنم.
وقت نکردی؟
درس داشتم، تحقیق دانشگاهیم خیلی زیاد بود، وقت نکردم دیگه.
یعنی چی وقت نکردم؟ یک ذره به می زندگیتم توجه داشته باش. درس و دانشگاه به جای خود، زندگیم به جای خود دیگه.
خب درس داشتم دیگه، چی تو میکردم؟ امروزم از رستوران غذا بگی چی میشه؟
چی از رستوران غذا بگیرم؟ ما او قپیسه از کجا کنم؟
خب اوش دیگه مشکل خودت است. به ما چی؟
بله
مساق کردم، ماست یخچال است، بیارم که نان بخوری.
چی بگویم که خودم خواستم و دوست داشتم زنم باسواد باشه. اگر نه
اگر نه چی
اگر نه وقت خطی تا داده بودم
چی بگویم دیگه از دست تو؟
یادت هست خودت هم مرا تشویق کردی که ما درس بخونم؟
بله کاملا یادم است.
نسیمه جان یک کتاب چه حساب کتاب هایم از خود؟ بگم اینا را سمیسه برابر کن ببین چی به چی هست. بگی سعی کن.
باش که سعی کنم. اوه 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 تو باز ده مردم قرض دادی مرد؟
خب چطور کنم؟ یعنی که میگن آلین ما ندارم، سری ما برتان میارم، باز رفته دیگه میارم، نمیدونم کی میارم، معاش خود بگیرم میارم. یعنی تو گفته رایی هستن، خب من نمیتونم.
من یادم ها جنسک میبرن، باز قیمتش هم کم نشته میکنن. البته هم اگیشان نه، بعضی هایشان.
نه و تو نیست، من دونا اعتماد دارم. میگم که اینی قلم هست، اینی کاغذ خود تا نشته کنن، من خود سواد ندارم نشته کنن. تهمت ناقم در مردم نزن.
بیبی دفعه پیشم حساب کتاب کم آمد خو؟
خب
ام دفعه مونم تو میبینم که کم میایه، چطور کنیم؟
نه و تو نیست، شاید کم نیایه، تو حال تاخیر حساب کو. بعد از ما چطور کنم؟ من رویم نمیشه در مردم بگویم که نه من نیسیه نمیتونم. شناس هستن، قوم هستن دیگه، قوم خیش هستن دیگه، من چطور کنم؟
چی بگویم از دست تو چیکار کنم؟ او دفعه و مردکه که از او جنس میاری اشتباه کرده بود درست، قریب که تاوان بار شده بودیم. اگر من فاکتورا را سعی نمی کدم معلوم نبود که چقدر باید تاوان میدادی.
خود تو میگه من چطور کنم؟ من چطور کنم؟ ولی خود نمیشه دیگه، من این می هست دیگه.
چطور کنی؟ یعنی خودت نمیدانی؟ چند دفعه برات گفتم مرد، کورس سواد آموزی در مسجد برگزار میشه، بیا برو اونجا شرکت کو، با خدا برات خوب است.
چی بگویم؟ از من دیگه تیر شده زن، میبینی که من چند سال هستم؟
یک اپار نزن، واقعا آدم متاثر میسازی. و ما شما سفارش شده که زگهواره تا گور دانش
بله
بجوی.
بله بله من یاد نمیگیرم. من چطور کنم یاد نمیگیرم؟
مرد میگیری، اول تو برو نام تنشته کو، باز ببین که چی تو یاد میگیری.
چی بگویم دیگه به خدا، من چی بگویم؟
هیچی نگو، برو نام تنشته کو.
نام نوشته کنم من با اون نام نوشته کردم از باسواد میشم؟ تو میرو بگو.
میگیری یاد بگیری، من مطمئن هستم تو یاد میگیری.
خب بچشم نمیفهم، بچشم میرم حالا نام خود نوشتم میکنم یک بچه.
خدا را شکر بعد از اویی که رفتی کورس سواد آموزی، حالا دیگه بر هر کس قرض میتی نوشته میکنی، حساب کتابات هم دیگه گدوبت نمیشه.
راست میگی،
اون وقتا میشه.
میفهمی من به چی فکر میکنم؟
به چی فکر میکنی؟
به ای که امی درسای خود ادامه بیتم، میخوایم دیپلم خود به خیر بگیرم، به دانشگاه شرکت کنم، کتی تو هم مسابقه بیتم.
اوه واقعا؟
من میخوایم حداقل صفیم با تو خو برابر شوه.
عجب هدفه، آفرین.
نه نه مزاق کردم، میخوایم بیشتر از اسرار زندگی و جهان بفهمم و نو زندگی رو یاد گرفتیم، نو چشمایم بینا شده، کور بودم پیش از اون دیگه. نه
آفرین، خوب توضیح میدی، خوب گپا یاد گرفتی، یه شد یک هدف. باور کن که من کمکت میکنم، خیلی خوش دارم.
راست میگی؟ باز ببینیم تعریف کنیم، باز وقت نگه که من نمیتونم، من کار دارم، من درست
تو خاطر جمع کمکت میکنم.
خب خدا را شکر که همدلی در بین زن و شوهر بود و دو یار با همدیگه تصمیم گرفتن که هر دوتایشان کمک بکنن به آموزش همدیگه و اینمی نقش هاست که میتونه بسیاری از ممنوعیت ها و محدودیت های رسمی را که در سطح جامعه هست مقداری تحت تأثیر قرار بده و کمرنگ بکنه و بتونه همچنان جریان آموزش را پیش ببره. یک خبر خوب را هم شنیدیم که یک خانم بامیانی مزرعه پرورش ماهی را انداخته و بسیار هم موفق بوده و از نظر اقتصادی هم تانسته خود پیش ببره و موفق باشه و حالا تصمیم خوبی که گرفته ای است که تصمیم گرفته که این حرفه را، این مهارت را به سایر خانم های هموطن خودش هم آموزش بده. درود. فرهناز جان از جلال آباد نوشته من و دختران همسن و سالم یک کانون هنری در رشته دوزندگی برای انداختیم و گفتن که آثار خوبی را، کارهای خوبی را در حصه لباس و دیگه دوختا تولید میکنیم و امیدوار هستیم که در قسمت فروشش هم موفق باشیم و دچار مشکل نشویم. اما یک خبر خوب دیگه هم، زکیه جان خدادادی تکواندوکار افغانستانی در مسابقات قهرمانی اروپا در هلند مدال طلا به دست آورد که در شهر روتردام هلند با شکست دادن هر سه حریفش این مدال به دست آورده و قهرمان اروپا شده و مدالش هم به زنان و دختران افغانستانی تقدیم کرده. استعدادها و توانمندی‌های دختران افغانستانی کم نیست، چه در رشته‌های ورزشی، در رشته‌های دیگر مثل تیم دختران رباتیک افغانستان که در چندین جشنواره جایزه کسب کردند، اما متأسفانه حالا آواره و دور از افغانستان هستند، و چه بسیار استعدادهای دیگری که در بین دختران افغانستانی هست و فقط فرصت می‌خواهد که شکوفا شود. انشالله که مکتب باز شود و با اینمی شروع شوق ببینیم که دختران افغانستانی دوباره آموزش را از سر میگیرن و در کنار هم شانه به شانه هم پیش میرن و پنجره های بزرگتری را به سمت روشنایی و آگاهی و آموختن باز میکنن. دقایق پایانی برنامه است. تشکر از شما که امروز همراه ما بودین. انشالله که همین لحظاتی که با همدیگه صحبت کردیم تانسته باشه که یک اراده جدی در مسیر آموزش دختران و باز کردن فرصت آموزش برای دختران افغانستانی بوده باشه. هر کدام ما به هر شکلی، با هر قدم کوچکی که بتونیم در این مسئله انشالله مؤثر باشیم. سپاس و تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدای یارتان.
با آرزوی توفیق روزداری و بهره‌مندی از ماه رحمت و مهربانی دعوت میکنم با رمضان ماه فرصت ها همراه شوید.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان
ماه فرصت ها.
رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا، مستعد سفر شهر خدا کرد مرا. از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید، که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا. به نام حضرت دوست. سلام خدمت یک یک شما روزداران گرامی. خدای مهربان را بی نهایت شاکریم که از خزانه مواهب بیکرانش بر ما منت نهاد تا یک بار دیگه بتانیم ماه رمضان را درک کنیم. با برنامه رمضان ماه فرصت ها در کنارتان هستیم.
یا دل اسماء الحسنا، یا خالقنا مفرانا، نسألك وأنت الأسماء، نأمل عفوك سبحانا.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك أنير الدار. يا خالقنا يا رب، لعبيدك أنير الدار. واملأ عالمنا الحب، يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك. الله التواب، الإله الوهاب، الرب القريب، الطيب المجيب، الرقيب الحسيب.
يا رب
المقيت، الوارث، السبوح، الودود، الفتاح، الصمد، الواحد، الأحد، الجواد، الهادي، السيد، الشهيد، المجيد، الحميد. القهار، النصير، الغفار، الكبير، الجبار، القدير، الظاهر، الباطن، الطاهر، الغفور، القادر، الستير، الشاكر، الشكور، الآخر، المؤخر، الوتر، المصور، البر، المتكبر، المقتدر، الخبير، البصير.
نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض.
نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض.
14 قرن پیش، زمانی که جهل سر تا سر حجاز را فرا گرفته بود، پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روزه بگیرید تا تندرست شوید. در ادیان مختلف نیز همواره گفته می شود که روزه برای سلامت روح و روان افراد بسیار مفید است. در برنامه امروز رمضان ماه فرصت ها مروری بر روزه و رمضان از گذشته خواهیم داشت. روزه و روزداری پیش از اسلام، مسیحیت و حتی پیش از دین یهودیت نیز وجود داشته است. جالب است بدانیم در ادیان غیر وحیانی نیز توصیه به پرهیز از غذا خوردن در روزهای خاص وجود داشته است. در یونان باستان مردم برای رهایی از بیماری به معبد معروفترین خدای شفا دهنده می رفتند و بعد از استحمام روزه می گرفتند و از آن خدای خاص درخواست شفای بیماریشان را می کردند. هندویسم یکی از قدیمی ترین ادیان غیر وحیانی است که از 3 یا 4 هزار سال پیش از میلاد حضرت مسیح علیه السلام در بین مردم مشرق زمین رایج بوده است. پیروان این دین معمولاً در روزهای اول ماه جدید و در جشنهای مذهبی روزه می گیرند. روزداری در آیین هندویسم از نخوردن غذاهای جامد تا امتناع کامل از خوردن و آشامیدن برای مدت 24 ساعت را شامل می شود و هر کس خودش تصمیم می گیرد که چطور روزه بگیرد. هدف از این روزه افزایش تمرکز فکری و تطهیر درون است. در آیین بودا معمولاً در 14th روز هر ماه روزه می گیرند و از خوردن غذاهای جامد امتناع می کنند. مفسران و محدثان علوم اسلامی به نکات جالبی در خصوص این که ماه رمضان در امت‌های گذشته به همین نام رمضان نامیده می‌شده یا نه اشاره کردند. برخی می‌گویند رمضان نامی است که از زمان جاهلیت بر این ماه نهاده شده بود و برخی دیگر معتقدند رمضان نامی است که اسلام بر این ماه گذاشته است. برخی از تاریخ‌دانان نیز می‌گویند وقتی که خواستند اسامی ماه‌ها را از لغت قدیمی آن انتقال دهند، آن ماه‌ها را به زمان‌هایی نامگذاری کردند که آن ماه در آن زمان واقع شده بود. برای نمونه، ماه رمضان مصادف شد با گرمای شدید که به همین نام یعنی رمضان نامیده شد. اما با توجه به شواهد و قرائنی که برایتان خواهیم شمرد، ماه رمضان پیش از اسلام نیز به همین نام نامیده می شده است. اولا انتقال اسامی نام ها قبل از اسلام بوده. ثانیا مردم عصر جاهلی حج را در ماه مخصوص آن یعنی ذی‌الحجه انجام می دادند و اسم آن را می دانستند. ثالثا ماه های حرام و حرمت انجام برخی اعمال را می شناختند. و رابعا قرآن کریم نیز در آیه 185 سوره مبارکه بقره به ماه رمضان اشاره کرده و می فرماید
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است.
بله دوستان، تمام این موارد خود گویای این است که ماه رمضان برای مردم شناخته شده بوده است. به طور کلی هرگاه ملتی دچار اندوه و ناامیدی می‌شد، نذر می‌کرد که برای رفع اندوه و کسب موفقیت روزه بگیرد و خدا را عبادت کند و با این کار در صدد این بود که عجز و ناتوانی خود را نشان دهد، گناهان خود را اعتراف نماید و بر رضایت خداوند دست یابد. خداوند در آیه 183 سوره مبارکه بقره به وجوب روزه در ادیان پیش از اسلام اشاره می کند و می فرماید
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد تا پرهیزگار شوید.
قرآن کریم کتابی بزرگ است که اگر با ضمیری پاک در آیات آن تدبر کنیم، پرده ها با کنار می رود و حقایق بر ما آشکار می گردد. مشروط بر آن که نگاه ما در این کتاب مبتنی بر تدبر و آگاهی باشد. در این روزهای پربرکت از ماه مبارک رمضان که اولین گام یعنی تلاوت و خواندن آیات الهی را برداشته ایم، چه زیباست با آشنایی با مفاهیم آن و گام اساسی تر تدبر، تفکر و تعلق در شناخت آموزه های راه گشای آن از تمام چالش ها و بن‌بست هایی که زندگی را به کام بشر تلخ کرده است رهایی یابیم. امروزه دانشمندان به این حقیقت رسیدند که در جای جای این کتاب آسمانی رازهای بسیاری نهفته است که تنها با تدبر و تأمل در کنار طهارت باطن میتوان به کشف آن اسرار پرداخت. تدبر به معنای توجه به پیامدها و عواقب امور و تأمل در نتیجه هاست. از این رو تدبر در آیات الهی، تفکر و نصیحت پذیری از مواعظ قرآن کریم است و شناخت حقیقی را در پی خواهد داشت. تعمق و تدبر در کلام پروردگار و تلاش برای پرده برداری از چهره زیبای حقایق قرآن مهمترین وسیله است که زمینه برخورداری از برکات الهی را فراهم می سازد. قرآن کریم نیز ضمن سرزنش کسانی که بدون تدبر در آیات الهی انتظار دارند دلهایشان با تراوت باشد و آنان تأکید می کند که در آیات قرآن تدبر و تفکر کنند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند در آیات قرآن تعمق کنید، زیرا تعمق و تدبر در قرآن بهار دلهاست.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ نه، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه، امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ نه، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه، چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می‌خواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن میکنه. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا، کتاب قرب به خدا.
در ماه مبارک رمضان از خدای بزرگ عاجزانه می‌خواهیم که به ما توفیق تلاوت، درک معانی و مفاهیم شناخت حقایق و عمل به قرآن را به تمام مسلمانان عنایت بفرماید. با این امید برنامه امروز را به پایان می‌بریم و شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا اینجاست کنار من و تو، از رگ گردن نزدیکتر. رفقای مهربان و دوست داشتنی، سلام بر شما. حالتان چطور است؟ خوب هستین؟ خوش هستین؟ سلامت هستین انشالله؟ این روزهای آخر سال چطور میگذره عزیزان؟ امروز دوشنبه 28 ماه هود در سال 1402 هجری شمسی و هفتمین روز از ماه مهمانی خداست. برای همه شما شنوندگان عزیز قرار بندگی لحظه های خوب و خوش آرزو میکنیم و انشالله روزهایتان قبول باشه. به این برنامه خوش آمدین. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. راه‌های ارتباطی با رادیو دری و برنامه قرار بندگی: شماره های پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad بدون فاصله لطفاً تایپ کنید و اما نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:01 خواهد بود. ماه رمضان علاوه بر فضیلت معنوی که برای روزداران به همراه داره، میتونه تأثیر بسزایی در سلامت جسمی و روحی افراد داشته باشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اهمیت این ماه میفرمایند روزه بگیرید تا سالم بمانید. ادیان الهی هر یک به نحوی روزداری را برای پیروان خود مفید میدانند. از این رو بسیاری از دانشمندان سالهاست به دنبال ریشه های علمی این باور دینی میگردند و تا کنون به نتایج قابل توجهی دست یافتن که همگی مهر تاییدی بر فایده های روزداری است. در روزداری صحیح 20% مصرف مواد غذایی کم میشه. فایده های روزه به خاطر پرهیز از خوردن برای ساعت متوالی یا ساعت زیاد، معمولا در حدود 12 ساعت، و همچنین کاهش انرژی دریافتی برای بدن به دست می آید. روزداری طبق مطالعات صورت گرفته فرصتی مناسب برای بهبود وضعیت سوخت و ساز یا متابولیسم بدن، کاهش وزن، تناسب اندام و ارتقا یا بلند بردن سلامتی روزداران است. از سوی دیگر برای برخی از ارگان‌های بدن مانند دستگاه گوارش یا جهاز هاضمه، روزه‌داری در واقع به مانند یک استراحت کلی و همانند خانه تکانی و نظافت کل سیستم‌های بدن به حساب می‌آید. در دنیا امروز تحقیقات گسترده‌ای درباره نقش روزه در کم کردن احتمال بیماری‌هایی همچون پارکینسون، آلزایمر و انواع سرطان‌ها صورت گرفته و نتایج حاکی از اثر مثبت روزه در پیشگیری و درمان بسیاری از این بیماری هاست.
دکتر تخصصی فیزیولوژی، سلام خدمت همه شما همراهان، انشالله که شاد و سالم باشید و بلا همه بلاها از شما به دور باشه. شاید بعضی ها ندونن علم فیزیولوژی چه علمیست و اصلا موضوعش چیه. فیزیولوژی علم شناخت کارکردهای اعضای بدنه. قلب چطور کار میکنه، کبد چطور کار میکنه، گردش خون به چه صورته. همه رشته های علوم پزشکی حتما باید فیزیولوژی رو بخونن، پزشکی، دندان پزشکی و غیره، داروسازی ها و اینا. عرض کنم که ببینید، بحث روزه‌داری ما یک چیز از دیدگاه فیزیولوژی، یک واقعیتی در بدن داریم و اون خودتنظیمی های بدنه، هومئوستازیس اصطلاحاً بهش گفته میشه. یعنی بدن، خداوند جوری این بدن رو آفریده که اعضای بدن خودشون رو تنظیم میکنن و یا یک عضو دیگر رو تنظیم میکنه، انگار هی به هم پیام هایی میفرستن که همدیگر رو تنظیم کنن. یکی از این تنظیماتی که وجود داره توزیع مناسب گردش خون در بدنه. خیلی جالبه، سیستم بدن، چون ما 5 لیتر خون بیشتر نداریم متوسط. این 5 لیتر خون اگر همه رگ های ما در آن واحد باز بشه، فضای خیلی زیادی رو داره که این 5 لیتر پر نمیکنه تمام عروق ما رو. بنابراین ما شوکه میشیم، میگن شوکه وازوواگال، یعنی وقتی میترسیم این عروق یهو گشاد میشن، ما قش میکنیم میافتیم. چرا؟ چون رگ ها یهو گشاد میشن. بنابراین این مقدار خون رو بدن باید مدیریت کنه. حالا این خود تنظیمیه، اون به قول طب سنتی یا قوه مدبره، باید نه مدیریت کنه که این مقدار خون محدود کی کجا باشه. حالا شما اگر هی بخورید، هی غذا بخورید، صبح تا شب هی غذا بخورید، کاری که خیلی وقتا در ایام غیر ماه رمضان انجام میشه، بخش زیادی از این خون توی دستگاه گوارشه، مجبور اونجا باشه، چون باید عملیات هضم و جذب و دفع رو انجام بده. وقتی اینجوری باشه، خب طبیعتاً سهم کمتری به مغز و اینا میرسه دیگه، شما تا تش برو. بنابراین حتماً کسایی که کارهای فکری، علمی، معنوی، کارهای بزرگ میخوان انجام بدن، حتماً یه توصیه‌ای بهشون این هستش که غذا کمتر بخورید، غذای ساده‌تر بخورید، غذای لطیف‌تر که زود هضم میشن بخورید. روزه داری خدا دستش درد نکنه، بالاخره میدونسته ما آدما به خودمون، حال خودمون رها باشه نمیخوریم دیگه، صبح تا شب هر روز. گفته نه، یک ماه رو بعد روزه بگیرید از دیدگاه دین مؤمن اسلام، و این واقعا این اجبار خیلی خوبیه، خیلی خیلی خوبه. به بدن این فرصت رو میده که چندین ساعت در یک ماه به صورت دوره‌ای، و خیلی هم علمیه این مسئله که چرا افطار، چرا سحر و چرا چند ساعت، شما به گوارشت استراحت بده. بذار خون جاهای دیگه هم بیشتر بره، بذار پاکسازی کنه. بحث سیستم ایمنی مطرح شده تو این برنامه میدونم، ولی خب ببینید، وقتی که این بدن رو یه ذره رهاش کنی، یه ذره بهش فرصت استراحت بدی، بگو با خیالت از گوارش راحت باشه، اون دیگه چی توش نیست، برو برس به مغز و به کبد و ببین کجا پاکسازی میاد. کبدش چربه، چربیا رو بزدا، اگر فیبروم و اینها داره و یا کیست داره، کیست ها رو از بین ببر. اگر تو رگهاش چربی جمع شده، پس فردا میشه آتروسکلروز و میخواد سکته بهش بده، اینا رو پاکسازی کن. هر جای بدن مواد زائد بود، اگه لیپوم های زیر پوستی وجود داره که مشکل خیلی هست، اینا رو حل کن. از اینها به عنوان غذا استفاده کن، اینا رو بسوزون، اینا رو دفع کن. ما اطبای طب سنتی خیلی از اوقات یا بعضی از اوقات به کسایی که مثلا مزاج های گرموتر دارن، تاق و توپلن، چربی بالا، قند بالا، حالا اطب با رعایت های داروهاشون و اینا، اصلا توصیه به روزداری میکنیم. غیر از ایام ماهران، میدونید که روزداری فقط مال دین اسلام هم نیست، یعنی کار علمیه. جالبه، دیدم یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس هم گفته که من یک هفته میخوام در کنار این 20,000 تا مسلمونی که تو شهر ما هستن روزه بگیرم. ما در طب سنتی هم داریم، در طب داریم، کسی که مریضه یا بیم مریضی داره، ما باید سعی کنه بدنشو آماده نگه داره. اگر شما این بدن شکمت پر از غذا باشه و اینا سیستم ایمنی تو اینا همه درگیره، گردش خون، خب سیستم ایمنی کجاست؟ یک بخش عمدهش تو گردش خونه، درگیر گوارشه. پس بهتره بهش استراحت بده، هوشیار باشه.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن، به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پرگناه
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
رمضان چشمه عطای خدا، ماه عفو و گذشت و غفران است. رمضان رهنما و راه گشا، بحر گمگشتگان حیران است. رمضان شاخساری از طوبا، غرفه ای از بهشت رضوان است. رمضان بارگاه بسم الله، جلوگاه رحیم و رحمان است. ماه تحصیل دانش و تقوا، گاه تطهیر و راه ایمان است. ماه اکرام اطرت و قرآن، ماه اطفاء نار نیران است.
Thank you.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهر با هم بی سر سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، من زمزمه ینگ بودم تو زمزمه پردازی، من سلسله موجم تو سلسله جنبانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهر با هم در بی سر سامانی.
الهی، معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا، ای پروردگار جهانیان، دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار و در رهای ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم. و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیات